تاریخ واقعی کمونیسم، ریموند لوتا.
فصل 3. انقلاب در روسیه طلوع می کند. سوال: کمی از انقلاب بلشویکی و شرایط جامعه روسیه هم بگویید. اینجا در بیشتر مدارس بورژوایی حتی فاکت‌های پایه‌ای در مورد انقلاب اکتبر را هم درس نمی‌دهند. لوتا: این انقلاب بلشویکی نامیده می‌شد، زیرا حزب کمونیست در واقع با عنوان بلشویک معروف شده بود. بلشویک در زبان روسی به معنای اکثریت است که اشاره به اکثریت نیروهایی داشت که حول لنین و حزب انقلابی که او ساخت متحد شدند. انقلاب روسیه در میان گرداب جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. این جنگ در 1914 آغاز شد و تا پایان سال 1918 ادامه یافت. این جنگ میان دو بلوک از قدرت‌های بزرگ امپریالیستی بود. یک بلوک شامل بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده بود. روسیه تزاری نیز عضو این ائتلاف بود. بلوک دیگر عبارت بود از آلمان و متحدینش. آنها برای کسب برتری جهانی با هم می جنگیدند. به طور مشخص بر سر کنترل مستعمرات در آفریقا، آسیا و خاورمیانه. جنگ جهانی اول جنگی هولناک، مکانیزه و مدرن بود که در آن سربازان به وسیله گاز سمی، مین، بمب و البته سلاح‌های اتوماتیک جدید سلاخی شدند. کشتار در مقیاسی بی سابقه در تاریخ بشر انجام شد، یعنی در عرض 4 سال 10 میلیون نفر کشته و بیش از 20 میلیون نفر در آن مجروح شدند. وقتی که روسیه وارد جنگ شد، همه احزاب مهم این کشور و نیز سایر کشورهای اروپایی تحت نام میهن پرستی از جنگ حمایت می کردند. همه مگر حزب بلشویک به رهبری لنین. این حزب یک موضع انترناسیونالیستی اتخاذ کرد و تلاش کرد به توده ها بیاموزد که چنین جنگی خلاف منافع توده های ستم دیده مردم است و در کشورهای امپریالیستی مردم را به انقلاب و جنگ علیه دولت‌های کشور خودشان فرا خواند. در آن دوران اکثریت جامعه روسیه را دهقانان تشکیل می‌دادند. آنان صاحب قطعات کوچک زمین بودند و بسیاریشان به عنوان سهمبر روی زمین کار می‌کردند. کشور به شدت عقب مانده بود و مردم گرفتار سنت بودند. تا آنجا که حتی بعض پاشی دهقانان نیز بر اساس تقویم مسیحیان انجام می شد. زنان نیز گرفتار شرایط هولناک ستمگرانهی بودند. شهرها محل حضور خانه های مملو از جمعیت و مردم بیمار و مریض بود. روسیه یک امپراتوری بود و ملت مسلط روس مناطق مختلف آسیای مرکزی را تحت استثمار خود داشت و بر مناطق توسعه یافته ای نظیر اوکراین نیز سلطه اعمال می کرد. روسیه را زندان ملل می خواندند. ملیت های غیر روس 45% اهالی را تشکیل می دادند. اما فرهنگ این اقلیت ها به شدت سرکوب می شد و آموزش زبان های اقلیت در مدارس ممنوع بود. رژیم حاکم بر روسیه همچنین یک رژیم استبدادی و سرکوبگر بود و سلطنت تزار بر پلیس مخفی، زندان و تعقیب و مراقبت مردم بنا شده بود. جنگ جهانی اول باعث مرگ 1.5 میلیون از اهالی روسیه و زخمی شدن 3 میلیون نفر شد. به علاوه مردم گرفتار قحطی شدند. در روسیه بحران مشروعیت و یک حال و هوای انقلابی به وجود آمد. کارگران سر به شورش و اعتصاب برداشتند، زنان به خیابان آمدند بسیاری از سربازان از دستورات سرپیچی و از جبهه فرار کردند. تزار سرنگون شد. اما حکومت جدیدی که بر سر کار آمد در شرایط اساسی توده های مردم هیچ تغییری ایجاد نکرد. در عوض مخفیانه با امپریالیست های انگلیسی و فرانسوی توافق کرد تا روسیه را در جنگ نگه دارد. لنین و نقش حیاتی رهبری کمونیستی. سوال: ولی اغلب می شنویم که گفته می شود بلشویک ها مخفیانه توطئه چیدند و در سال 1917 دست به کودتا زدند. لوتا: مزخرف است. هیچ نیروی سیاسی در جامعه روسیه به اندازه حزب بلشویک تدارک عمل ندیده بود و رهبری نقشمند نداشت. این حزب در کمیته های کارخانه، در بین نیروهای مسلح و نیز در شوراها پایه توده ای داشت و تشکیلات به وجود آورده بود. شوراها در واقع اجتماع غیرقانونی و ضد حکومتی نمایندگان کارگران بودند که در شهرها و شهرکهای بزرگ قدرت حاکم را به مصاف می گرفتند و برای به دست آوردن قدرت مبارزه می کردند. در جامعه‌ای که شاهد بحران و تلاطم بود و مردمش دنبال راه می گشتند، برنامه و دورنمای بلشویک ها وسیعاً و عمیقاً انعکاس یافت. حزب بلشویک توده های مردم را در شناخت مانورهای رنگارنگ رژیم جدید رهبری کرد و خواسته زمین، صلح و نان را مطرح کرد تا نیازهای عمومی را در آن شرایط هولناک رنج و محرومیت اعلام کند و فقط حزب بلشویک بود که چنین کاری کرد. سرانجام در ماه اکتبر لنین و بلشویک ها توده ها را در یک قیام رهبری کردند. این انقلاب اکتبر بود. سوال: خب یک بار دیگر چرا گفته می شود که بلشویک ها قدرت را فقط برای خودشان می خواستند؟ لوتا: خب ببینید، یک قدرت دولتی جدید ایجاد شده بود. بلافاصله این دولت جدید دو فرمان خیره کننده را امضا کرد. اولین فرمان روسیه را از جنگ بیرون کشید و خواستار پایان دادن به کشتار فجیع شد و خواستار صلح بدون هیچ پیروزی یا زمیمه سازی سرزمین های دیگر شد. دومین فرمان دهقانان را قادر ساخت تا زمین هایی که متعلق به پادشاهی تزار، طبقه اشراف ملاکین و کلیسا که خود صاحب قطعات بسیار بزرگ زمین بود را مصادره کند. ولی در آنچه رخ می داد مسئله مهمتری وجود داشت. شب طولانی تاریکی، آن تاریکی استثمار و ستم شکسته شده بود. برای نخستین بار از زمان به وجود آمدن جامعه طبقاتی، جامعه قرار نبود که بر مبنای استثمار سازماندهی شود و این مسئله در تمام جهان تنین انداز بود. در اروپا سربازان، ملوانان و کارگرانی که از ادامه جنگ جانشان به لب رسیده بود، اخبار آنچه در جامعه جدید رخ می‌داد را دنبال می‌کردند. در آلمان در کیل و هامبورگ ملوانان شورشی نیروی دریایی آلمان از اجرای فرمان ادامه جنگ سر باز زدند. در سال 1918 قیام‌هایی در بخش‌هایی از اروپای مرکزی رخ داد که به شکل وحشیانه‌ای سرکوب شد. ولی در هیچ جای دیگری به جز روسیه انقلاب به موفقیت نرسید و دوام نیاورد. یکی از دلایل عمده این عدم موفقیت ها فقدان یک حزب پیشگام واقعی در این جوامع بود. ولی به خاطر تأثیر انقلاب اکتبر، سازمان های کمونیستی جدیدی در بخش های مختلفی از دنیا گسترش یافتند. بلشویک ها خط گسترش انقلاب را در پیش گرفتند و به ترویج سازمان های مارکسیستی و پیشرو پرداختند. بر چنین مبنایی یک بین الملل کمونیستی جدید که فعالیت‌های احزاب و سازمان‌های کمونیست را در سراسر جهان با هم هماهنگ می‌کرد شکل گرفت. یک پیشرفت بی‌نظیر برای انقلاب. دنیای سرمایه‌داری هرگز به مانند گذشته نمی‌توانست باشد. تاریخ جهان عمیقاً دگرگون شده بود. سوال: تصویری که تو جلو گذاشتی در مورد حامیان انقلاب کمونیستی در روسیه صدق می کند، ولی آیا انقلاب مخالف نداشت؟ لوتا: چرا داشت؟ جنگ داخلی از سال 1918 تا 1921 انعکاس همین مخالفت‌ها و دخالت‌ها بود. تنها چند ماه پس از قیام اکتبر، نیروهای ارتجاعی در داخل روسیه که قصد احیای نظم سرنگون شده کهنه را داشتند، یک تهاجم ضد انقلابی علیه دولت جدید را آغاز کردند. 14 قدرت خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا با حمایت از ضد انقلابیون به وسیله سلاح و مستشاران نظامی در این جنگ مداخله کردند. می‌دانید در اکتبر 1918، یعنی در اولین سالگرد انقلاب، 3/4 خاک کشور در دست نیروهای ضد انقلابی بود؟ فکرش را بکنید. دولت پرولتری نوین از نظر بین المللی در انزوا و بایکوت به سر می‌برد و با کمبود حاد مواد غذایی و تسلیحات دست به گریبان بود. اینجا است که شما می‌توانید نقش حیاتی رهبری پیشاهنگ را ببینید. حزب مسئولیت هماهنگ کردن فعالیت نظامی را به عهده گرفت. حزب سیاست‌های اقتصادی معینی را برای رفع نیازهای اجتماعی و حفظ انسجام جامعه تدوین کرد. حزب فرایند ایجاد نهادهای اجتماعی نوین را رهبری کرد. مطبوعات انقلابی و سایر ابزار ارتباطی، مارکسیسم و دورنمای سوسیالیستی از اقتصاد و سیاست و ارزش‌های نوین را انتشار دادند. یک گفتمان رهایی بخش نوین در جامعه تنین انداز شد و این عاملی بسیار قدرتمند بود که یک جو مثبت به وجود آورد. جامعه نوین با یورش بین المللی نیز مواجه بود. بله، در این مقطع اقتصاد در آستانه فروپاشی بود و مردم تحت فشار بودند. اما رهبری کمونیستی قدرتمند شده و قصد گسترش دادن، مستحکم کردن و بسیج یک پایه اجتماعی از کسانی را داشت که سودای رهایی داشتند و برای آن همه کار می کردند. مردم توانستند متحد و متشکل شوند و به پا خیزند به علت وجود ارگانهای نوین قدرت سیاسی پرولتری که عزم و اراده توده ها را متجلی می کردند. گونه نوینی از قدرت. سوال: منظورت از ارگانهای قدرت دولتی پرولتری چیست؟ لوتا: سوال خوبی کردی. مسئله مرکزی همین است. ببین، در جوامع سرمایه‌داری، ارتش و دادگاه و پلیس و زندان و فراتر از همه اینها قوه مجریه، همگی در خدمت سرمایه‌داران هستند. وقتی که مردم به پا می‌خیزند، توسط این ارگان‌ها سرکوب می‌شوند. مجامع قانون‌گذاری صرفاً مکانی است برای سر و کله زدن سرمایه‌داران رقیب بر سر اختلافاتشان و یا ابزار ایجاد چتر ایمنی در برابر نارضایتی های مردم. خب، اینها ارگان های قدرت دولت ارتجاعی یا سرمایه‌داری هستند، یعنی دیکتاتوری بورژوازی یا طبقه سرمایه‌دار. کار انقلاب سوسیالیستی این است که ارگان های قدرت انقلابی و نوین که نماینده پرولتاریا باشند را به وجود آورد. این ارگان ها باید مرتباً شمار فزاینده ای از مردم را هم از ستون فقرات جامعه و هم از بخش های طبقه میانی درگیر کنند و بتوانند ضد انقلاب را سرکوب کنند. برای مثال شما به نیروهای امنیت عمومی نیاز دارید. اما چنین نیروهایی باید کاملاً و در اساس متفاوت از نیروهای امنیتی سرمایه‌داری باشند و به اهدافی کاملاً متفاوت خدمت کنند. ارگانهای نوین قدرت همان چیزی هستند که به آن دیکتاتوری پرولتاریا می‌گوییم. توده‌های روسیه در شرایط وخیم جنگ داخلی درگیر پراتیک‌های نوین شدند. مثلا کار تعاونی داوطلبانه برای حفظ سلامتی و بهداشت شهرها که گرفتار آلودگی وحشتناک بودند. مردم آستین بالا زدند. مردم آنچه را که ذات بشری پنداشته میشد تغییر دادند. به هم پیوستند و روابط نوینی را بر اساس تعاون شکل دادند. دولت نوین پشتیبان و مشوق این حرکت بود. سوال: وقتی که درباره انقلاب صحبت می شود، هیچ وقت از جنگ داخلی چیزی نمی شنویم. واقعاً چه اتفاقی در آن زمان رخ داد؟ لوتا: جامعه هزینه عظیمی پرداخت تا ضد انقلاب را شکست دهد. طی جنگ داخلی 1,000,000 نفر در جبهه ها کشته شدند و 3,000,000 در نتیجه بیماری مردند. 9/10 مهندسان، پزشکان و معلمان کشور را ترک کردند. بخشی از متعهدترین کارگران کمونیست در جبهه ها جان باختند. اندازه و حجم طبقه کارگر به خاطر جنگ، جابجایی، تخریب ها و فرار به مناطق روستایی تا حد زیادی کاهش یافت. حالا مفسران بورژوا طوری جلوه می دهند که انگار بلشویک ها در یک کشور دست نخورده و پاک و پاکیزه اعمال قدرت می کردند. به هیچ وجه، شرایط روسیه چیزی از ویرانی کامل کم نداشت و امپریالیست ها و مرتجعین این کشور را آماج خود قرار داده بودند. اولین تحریم نفتی دنیا بر دولت نوین شوروی اعمال شد، ولی این دولت با همه شکنندگیش دوام پیدا کرد و اتحاد شوروی همچنان به عنوان پایگاهی جهت مبارزه برای ساختن دنیای جدید باقی ماند و همه این مسئله مربوط به رهبری لنین و وجود یک حزب پیشرو بود. تغییرات بنیادی زنان. سوال: اما بعضی ها می گویند که صحبت از تهدیدها و شرایط اضطراری بهانه‌ای به دست بلشویک ها داد تا به امیدهای مردم خیانت کنند. لوتا: ببین، ما با انقلابی مواجه بودیم که درگیر نبرد مرگ و زندگی بود. اما در عین حال قدرت دولتی همه تلاش خود را می کرد تا انقلاب اجتماعی به پیش برود. مسئله ستم بر زن را در نظر بگیر. انقلاب به سرعت دست به اقدامات مهم زد. کل نظام کلیسایی ازدواج را که مبنای آن اقتدار مرد بر زن و کودکان بود را لغو کرد. طلاق به امری آسان تبدیل شد. این مسئله برای اینکه زنان بتوانند به آزادی اجتماعی بیشتری دست پیدا کنند بسیار مهم بود. اصل دستمزد یکسان در برابر کار یکسان به اجرا درآمد. خدمات رایگان در زایشگاه ها برقرار شد. اتحاد شوروی نخستین کشور در اروپای مدرن بود که سقط جنین را قانونی اعلام کرد. این در حالی بود که در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری، حتی در آنجا که حق طلاق وجود داشت، 1001 محدودیت مذهبی در مورد سقط جنین اعمال می شد. در بسیاری از این کشورها زنان حتی هنوز حق رأی نداشتند و یا تازه این حق پایه‌ای را به دست آورده بودند. این تحولات در مورد زنان در شوروی در شرایطی رخ داده بود که دقیقاً چند سال پیش از آن مقامات آمریکایی زنان پیشگام خواهان حق رأی را شکنجه کرده به زندان می انداختند و یا هنگام اعتصاب غذا به زور به آنها غذا می خوراندند. یکی از مسائل دیگر آزاد کردن روابط همجنسگرایان در اتحاد شوروی بود. در اواسط و اواخر دهه 1920 مبارزاتی علیه سنت‌های پدرسالارانه در برخی جمهوری‌های آسیای میانه انجام گرفت. بخش بزرگی از این سنت‌ها مرتبط بود با قانون ستمگرانه شریعت اسلامی. زنان این قوانین را به چالش گرفتند و دولت سوسیالیستی از زنان و مردان روشنبینی که درگیر این مبارزه شدند پشتیبانی کرد و در واقع خود دولت مشوق این مبارزات شد. حکومت برای سازمان‌های محلی زنان منابع مالی تهیه کرد. یک کانون عمده مبارزه علیه ازدواج‌های از پیش ترتیب داده شده و سنت مهریه بود. کمونیست‌ها از شهرها به این مناطق می‌رفتند تا به کارزار مبارزاتی کمک کنند. در مواردی درگیری‌ها بسیار حاد می‌شد و سازمانگران مبارز مورد حمله نیروهای عقب مانده قرار می گرفتند. زنان فعال محلی قدم پیش گذاشتند. در سال 1927 حمله مهمی علیه حجاب به راه افتاد. حجاب یک ابزار ستمگرانه در دنیا بوده و هست که کنترل پدرسالاران بر چهره و بدن و هویت انسانی زنان را معنا می دهد. در روزنامه‌ها و مدارس شوروی بحث داغی درباره نقش‌های جنسیتی، ازدواج و خانواده در جریان بود. داستان‌های علمی تخیلی روابط اجتماعی جدیدی را تجسم می‌کردند. و بی پرده بگویم وقتی که شما آنچه در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق می‌افتاد را با دنیای پدرسالار، پدرسالاری تقویت شده در مابقی دنیا در آن زمان و اکنون مقایسه می کنید، واقعاً شبیه داستانهای علمی تخیلی است. پیش از آن، هرگز یک جامعه ای برای غلبه بر انقیاد زنان تنظیم نشده بود. پیش از آن، هرگز برابری جنسیتی تا این حد مورد توجه اجتماعی قرار نگرفته بود. مردم باید درباره این مسئله بدانند و آن را بیاموزند. ما باید درباره نقاط قوت آن که مخصوصاً در آن دوره به طرز چشمگیری عمده هستند و همچنین از بعضی از نقاط ضعفی که در درکشان وجود داشت یاد بگیریم.